Pues sí.
ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان حقوق بشر ایران گزارش می‌دهد که دو شهروند افغانستان در زندان شیراز اعدام شدند. این سازمان دیروز گزارش داد که حکم اعدام بر این دو تن به نام‌های علی علابخش و افضل علابخش یک شنبه در زندان عادل‌آباد شیراز تطبیق شد. در ادامه آمده که علی و افضل با هم قرابت خانوادگی داشتند و به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر 3 سال پیش بازداشت شده بودند. ایران از جمله کشورهایی است که میزان بالا در تطبیق احکام اعدام دارد و بنابر این همواره مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر قرار داشته است. حکومت طالبان سال گذشته گفته بود که شمار زندانیان افغان در ایران به حدود 7000 تن می رسد، اما معلوم نیست که از میان چه تعداد به اعدام محکوم شدند. ستر محکمه حکومت طالبان گفته است که 18 تن دیروز در ولایت اروزگان به صورت علنی مجازات شدند. در بیانیه این محکمه آمده که این افراد به دزدی، اختلاس و فعالیت‌های غیر قانونی متهم شده بودند. در ادامه گفته شده که متهمان در ورزشگاه اروزگان مجازات شدند و بر هر کدام آنها 39 ضرب شلاق نافذ شد. همچنین بسیاری از متهمان به چند ماه زندان هم محکوم شدند. ستر محکمه طالبان تقریبا همه روزه از تطبیق مجازات علنی بر متهمان در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر می‌دهد. فعالان و مدافعان حقوق بشر از نظام قضایی طالبان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که افراد متهم بدون دسترسی به وکیل مدافع از سوی طالبان زندانی و علناً مجازات می‌شوند. وزارت معارف حکومت طالبان از آغاز کار ساخت 10 مکتب جدید در ولایت پکتیا خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گزارش داد که این مکتب‌ها به همکاری یک نهاد غیر انتفاعی در 9 ولسوالی پکتیا ساخته خواهند شد. هزینه ساختن این مکتب‌ها حدود 196 میلیون افغانی تخمین شده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در بیش از 1000 روز گذشته دروازه مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و همچنان در بیش از 1.5 سال گذشته بانوان از رفتن به پوهنتون‌ها نیز باز ماندند. سنتکام قماندانی مرکزی اردوی آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی یک موضع رادار حوثی‌های مورد حمایت ایران را منهدم کرده‌اند. سنتکام دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این موضع رادار حوثی‌های یمن تهدید برای ایالات متحده، نیروهای ائتلاف و کشتی‌های تجارتی در منطقه است. در ادامه آمده که رادار به خاطر افزایش مسئولیت کشتی‌ها و آب‌های بین‌المللی هدف قرار گرفته است. پیشتر حوثی‌های یمن روز دوشنبه ادعا کردند که 4 کشتی متعلق به آمریکا، انگلستان و اسرائیل را در بحیره سرخ، بحیره عرب، آب‌های مدیترانه و اقیانوس هند هدف قرار دادند. و دور حذفی جام فوتبال ملت‌های اروپا شب گذشته با برگزاری 2 بازی پایان یافت. در بازی نخست هالند توانست با نتیجه 3-0 رومانیا را شکست دهد. سپس ترکیه هم 2-1 در برابر اتریش به پیروزی رسید و راه خود را به دور ربع نهایی باز کرد. قرار است بازی‌های ربع نهایی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا روز جمعه آغاز شود. در این دور اسپانیا با جرمنی، پرتغال با فرانسه، انگلستان با سوئیس و هالند با ترکیه روبرواند. جام ملت‌های اروپا در 14 جون در جرمنی آغاز شد که تا 14 جولای ادامه خواهد یافت. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد میگوید که آموزش دختران یک مسئله تنها داخلی افغانستان نیست.
آیا این تنها یک مسئله داخلی است؟ افغانستان برخی کنوانسیون ها، معاهده ها و توافقنامه های بین المللی را امضا کرده که بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تمرکز دارند. آنها به این قراردادها وابستند. فرقی نمی کند که دولت ها تغییر کند، اما افغانستان آن را به عنوان یک کشور امضا کرده.
مسکو در مورد لغو تحریم‌های خود بر طالبان غور می‌کند.
در مورد این که ما تا چه حد با حذف آنها از فهرست تحریم‌هایی که در حال حاضر از جانب روسیه بر آنها پابرجاست فاصله داریم، نمی‌توانم پاسخ قطعی را به شما بگویم، اما صحبت‌های در این مورد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از ادامه تأثیرات مخرب سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند.
آقای ما یک ذره اما تو چند ذره او داخل شی شده یک اتاق داشتم درد کرده ولی شو زلزله شوه میگم و اگه یک دفعه نشکل داره چپه نشوه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اوضاع شرق میانه و انتخابات فرانسه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد میگوید که آموزش دختران تنها یک مسئله داخلی افغانستان نیست و جامعه بین‌المللی در قبال آن مسئولیت دارد. روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، این را در پایان دیدار با فعالان مدنی افغانستان در دوحه گفت. به دنبال دو روز نشست اصلی در دوحه، نماینده سازمان ملل متحد و نمایندگان خاص برخی کشورها با فعالان مدنی افغانستان بحث و گفتگو کردند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان موضوع محوری گفتگوهای آنهاست. روزماری دی کارلو در واکنش به اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت آنها در نشست دوحه که آموزش دختران را مسئله داخلی افغانستان خواند، گفته که این مسئله به هیچ صورت تنها موضوع داخلی افغانستان نیست.
آیا این تنها یک مسئله داخلی است؟ افغانستان برخی کنوانسیون ها، معاهده ها و توافقنامه های بین المللی را امضا کرده که بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تمرکز دارند. آنها به این قراردادها وابستند. فرقی نمی کند که دولت ها تغییر کند، اما افغانستان آن را به عنوان یک کشور امضا کرده. بنابراین از این جهت مسئله تنها موضوع داخلی افغانستان نیست و ما آن را به صراحت اعلام کرده ایم.
دی کارلو در یک نشست خبری دیروز پس از گفتگو با فعالان مدنی افغانستان در دوحه صحبت می‌کرد. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در ماه اگست سال 2021 مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم را بستند. سپس دروازه‌های پوهنتون‌ها برای بانوان مسدود شد. علاوه بر این، طالبان کار زنان را در اداره‌ها و سازمان‌های غیر دولتی به شمول نهادهای ملل متحد ممنوع کردند. روزماری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که در تمامی نشست‌های اصلی و حاشیه‌ای در دوحه بر موضوع اهمیت کار و آموزش زنان و دختران تاکید کرده است. با باور او، هنگامی که نیمه از جامعه از کار و فعالیت محروم باشد، طبیعی است که اقتصاد عقب میماند و هر بخش ناقص می شود. سومین نشست اصلی دوحه در روزهای یکشنبه و دوشنبه میان هیئت طالبان و نمایندگان ویژه حدود 30 کشور به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شد. پس از این نشست روز سه‌شنبه برخی از اعضای جامعه مدنی افغانستان در مجمعی که از سوی سازمان ملل متحد میزبانی شده بود اشتراک کردند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که حدود 8 فعال مدنی به نمایندگی از افغانستان با نماینده های ویژه 15 کشور در این گفتگو شرکت کردند.
ما نظریات متفاوتی را از زنان و مردان عضو جامعه مدنی افغانستان شنیدیم. آنها اطلاعات بسیار مهمی در مورد حقوق زنان و اقلیت‌ها، آموزش دختران، تجارت، رسانه‌ها و بخش‌های دیگر کشورشان را با ما و نماینده‌های ویژه شرکت کننده در سومین نشست دوحه در میان گذاشتند. آنها همچنان دیدگاه‌هایشان را در مورد سومین نشست دوحه و تعامل جامعه جهانی با افغانستان شریک کردند.
شمار از فعالان مدنی و حقوق بشر از شرکت در نشست حاشیه دوحه خودداری کردند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از این اقدام آنها ابراز تأسف کرد، اما تأکید ورزید که ادامه چنین نشست ها برای اعتماد سازی مهم است. روزماری دی کارلو گفت که هنوز مرحله گفتگو میان افغانها فرا نرسیده، اما آنها در حال حاضر در چارچوب یک پروسه در حال گفتگو درباره مسائل مختلف هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده دائمی روسیه در ملل متحد میگوید مسکو در حال بررسی لغو تحریم ها علیه طالبان است. واسیلی نبنزیاک ریاست دوره شورای امنیت ملل متحد را در ماه جولای نیز به عهده دارد، این موضوع را روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره افغانستان در یک نشست خبری بیان کرد. اما شماره از دیپلمات‌های پیشین و آگاهان سیاسی می‌گویند که به نظر نمی‌رسد که روسیه تا زمان به میان آمدن یک اجماع بین‌المللی تحریم‌های وضع شده بر طالبان را بردارد. سحر لیوال به جزئیات این موضوع پرداخته است.
نماینده دائمی روسیه در ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت این سازمان برای ماه جولای به نحو تایید کرد که مسکو در حال بررسی لغو تحریم‌ها علیه طالبان است. واسیلی نبنزیاک روز دوشنبه اول جولای در یک نشست خبری درباره برنامه‌های کاری شورای امنیت در این ماه توضیحات ارائه می‌کرد. این موضوع را در پاسخ به سوال درباره اینکه روسیه به رفع تحریم‌ها علیه طالبان و به رسمیت شناختن آنان چقدر نزدیک است بیان کرد. او با تاکید بر پذیرفتن این واقعیت که طالبان مقام‌های فعلی افغانستانند گفت:
در مورد این که ما تا چه حد با حذف آنها از فهرست تحریم هایی که در حال حاضر از جانب روسیه بر آنها پابرجاست فاصله داریم، نمیتوانم پاسخ قطعی را به شما بگویم، اما صحبت های در این مورد شنیدم.
با آنکه حکومت طالبان همواره خواهان تعامل با کشورهای جهان است، اما از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 در افغانستان تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. روسیه مانند بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و همچنان اتحادیه اروپا تحریم ها علیه طالبان را حفظ کرده و با آنکه سفارت روسیه در کابل فعالیت می کند، اما تا کنون آنان را از لیست گروه های تروریستی حذف نکرده است. غوث جانباز دیپلمات پیشین در مسکو و آگاه سیاسی میگوید به نظر نمی رسد که روسیه به زودی تحریم های وضع شده بر طالبان را بردارد، اما با گفته او مسکو با چنین اظهارات می خواهد جو حاکم و اذهان عامه بین المللی را بخواند و با به چالش کشیدن آنان در این عرصه مبتکر باشد. او به رادیو آزادی گفت:
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبان است و دیگه هیچ گونه شک نیست که فدراسیون روسیه از تحریمات که علیه طالبان وضع شده به زودی خارج شود، هرگاه یک اجماع عمومی و بین‌المللی بین قدرت‌های بزرگ به وجود نیاید.
عزیز آریانفر دیپلمات پیشین در قزاقستان و آگاه سیاسی به رادیو آزادی گفت: با آنکه روسیه جدا از جامعه جهانی نمیتواند طالبان را به رسمیت بشناسد، اما به خاطر اطمینان از تامین امنیت کشورهای آسیای میانه و روسیه میخواهد با طالبان روابط نزدیک داشته باشد.
نگرانی های روسیه از ناحیه افغانستان بیشتر برمیگرده به رخنه تروریسم از خاک افغانستان و نمیخواهد که افغانستان به تخته پرش یا تخته خیز به خاطر صدور تروریسم به کشورهای آسیای میانه و حتی خود روسیه مبدل شود.
خبرگزاری اینترفاکس روسیه نزدیک به یک ماه قبل به نقل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گزارش داد که گفته بود تامین روابط با حکومت طالبان ضروری است و روسیه در حال تعامل با آنهاست و می‌خواهد که این روابط ادامه یابد. چند پیشتر از آن هم خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد که مسکو در حال بررسی حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه است که در سال 2003 در آن شامل ساخته شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از ادامه تأثیرات مخرب باران‌ها و سیلاب‌های اخیر ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون در گزارش تازه‌اش گفته که باران‌های شدید و سیلاب‌های اخیر 33 ولایت افغانستان را متأثر کرده که سبب بی‌سرپناهی مردم سیلاب زده و شیوع بیماری‌های ساری در این مناطق شده است. شماره از سیلاب زدگان می‌گویند با گذشت حدود 2 ماه از سیلاب‌های ویرانگر هنوز هم به سرپناه و امکانات زندگی دسترسی ندارند. سخنگویان اداره‌های مربوطه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با نشر گزارشی از ادامه آسیب‌های فاجعه اقلیمی و ایرانگر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این فدراسیون با اشاره به سیلاب‌های ماه‌های اخیر در افغانستان گفته که 33 ولایت از 34 ولایت افغانستان از باران‌های شدید و سیلاب‌ها متاثر شدند که تأثیرات ناگوار آن تا هنوز بر زندگی مردم آن مناطق پابرجاست. بر بنیاد گزارش فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بیش از 280 هزار تن به گونه مستقیم از سیلاب‌های ماه‌های اخیر متاثر شدند و 1 میلیون دیگر در معرض خطر قرار گرفتند. این فدراسیون می‌افزاید سیلاب زدگان هنوز هم با چالش‌های متعددی از جمله نبود از سرپناه و بیماری‌های قابل انتقال از طریق آب‌های به جا مانده از سیلاب‌ها مانند اسهال و عفونت‌های پوستی دست و پنجه نرم می‌کنند. در گزارش آمده که در نتیجه سیلاب‌های ماه‌های اخیر 300 تن جان باختند، 40500 خانه آسیب دیده که از این میان 14200 خانه ویران شده، 184200 هکتار زمین زراعتی تخریب شده و هزاران رسمواشی هم تلف شده است. همزمان شماری از سیلاب زدگان میگن با گذشت حدود 2 ماه سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در مناطقشان با چالش‌های گوناگون دست به گیری بانند. پاچاخان یک تن از سیلاب زدگان در بغلان به رادیو آزادی میگه تا هنوز خیمه نشین است و هیچ امکاناتی برای ساختن دوباره زندگی یا بردش در دسترس ندارد.
آقای ما یک ذره همون تو چیل ذره او داخلش چی شده، یک اتاق داشتم درد کرده ولی شو زلزله شو میگم و اگه یک دفعه نشکل داره چپا نشو خبایی اون دوال به خیمه ما زندگی میکنیم داخلی خیمه هستیم، یعنی میریم از شال یک درفا پانزه درفا یک میخریم میاریم یک شال نداریم یا دیگه نداریم.
حمید باشنده ولایت غور یکی دیگر از ولایتی که سیلاب ها در آن ده ها کشته و خسارات مالی هنگفت به جا گذاشته نیز به رادیو آزادی گفت
به اصطلاح خانه و کاشانه و سرپناه هم نباشه، همگی به اصطلاح دار و نداری که داشته باشی او تومه یا به اصطلاح دیگه سیلی ویرانگر شده باشه، بنابراین آدم به چی مشکلات نداری؟ با آفتابه پلاستیکی آبی ما مشکل داریم، ضرورت داریم، با گلاسی آب خوردن ضرورت داریم، با پوی آردی ضرورت داریم، با کیلویی به اصطلاح یا سیری روغن ضرورت داریم، برادر ما عزیز دیگه بنان با تاقی یا خورد و مسقال چای ضرورت داریم، کالای دو پوشیدن نداریم، به اصطلاح دیگه هیچ چیز نداریم.
جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره روند کمک رسانی به سیلاب زدگان پاسخ ندادند. سیلاب زدگان میگویند توان ساختن زندگی نو را بدون دریافت کمک ندارند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان روز دوشنبه در گزارشی گفته است که به دلیل نبود بودجه برخی برنامه‌های کمک رسانی حیاتی خود از جمله ارائه حمایت طولانی مدت سرپناه برای هزاران خانواده آسیب دیده از زلزله و سیلاب‌ها را به تعویق انداخته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
سازمان ملل متحد میگوید که دستور اسرائیل به فلسطینی‌ها برای تخلیه مناطق خان یونس، بزرگترین دستور ترک مناطق غیر نظامی پس از آغاز جنگ 7 اکتبر در غزه است. بر اساس گزارش‌ها، اسرائیل برای بیش از 1 میلیون تن در شمال غزه دستور داده که مناطقشان را ترک گویند. این دستور روز دوشنبه از سوی اسرائیل صادر شد که نگرانی‌های جدی را به همراه داشته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد میگوید که اسرائیل پس از آغاز جنگ 7 اکتبر بزرگترین دستور تخلیه را به باشنده های شمال غزه صادر کرده. استیفن دوجارک سخنگوی این سازمان دیروز گفت که دستور تخلیه از سوی اسرائیل حدود 1/3 غزه را شامل می شود. او افزود که تخلیه در چنین مقیاس وسیع تنها باعث تشدید درد و رنج غیر نظامیان و افزایش نیازهای بشر دوستانه خواهد شد. به گفته سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، اکنون مردم با انتخاب دشوار و ناممکن روبرو شدند، زیرا اگر مناطقشان را رها کنند جایی برایشان وجود ندارد که خدمات داشته باشد و این سو اگر در خانه هایشان بمانند درگیری های خیلی شدید در انتظارشان خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم دیروز در یک نشست با اشتراک اعضایش وضعیت غزه را به بحث و بررسی گرفت. سیگرت کاک اما هنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای غزه در این نشست گفت که اکنون شمار بیجا شده ها در سر تا سر غزه به نزدیکی 2 میلیون تن رسیده است.
در پی حملات اسرائیل بر رفح از 6 می بیش از 1 میلیون تن بار دیگر آواره شدند که متاسفانه دنبال سرپناه و امنیت هستند. تا اکنون 1.9 میلیون نفر در سراسر غزه آواره شدند. من عمیقاً نگران گزارش ها درباره دستور تازه تخلیه برای جمعیت خان یونس هستم. در غزه هیچ جا امن نیست.
وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که در حملات اسرائیل نزدیک به 38 هزار تن در غزه کشته شدند. همچنان غزه با جمعیت 2.3 میلیون تن در محاصره مطلق اسرائیل قرار گرفته است. اسرائیل میگوید که در حملات حماس در 7 اکتبر سال گذشته حدود 1200 تن کشته شدند و این گروه نزدیک به 250 تن را گروگان گرفت. با وجود تلاش و میانجیگری های ایالات متحده آمریکا، قطر و مصر، گفتگوها برای برقراری آتش‌بس میان حماس و اسرائیل بی‌نتیجه مانده. دو جانب تنها یک مرتبه از 24 تا 30 نوامبر پارسال آتش‌بس را به اجرا گذاشتند که در جریان آن در بدل رهایی 106 گروگان از سوی حماس، اسرائیل هم 240 زندانی فلسطینی را آزاد کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حزب میانه‌رو امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و متحدینش برای جلوگیری از پیروزی راستگرایان افراطی در مرحله دوم انتخابات تلاش می‌کنند. راستگرایان در مرحله اول که روز یکشنبه گذشته برگزار شد به پیروزی نسبی دست یافتند. اگر حزب راستگرا به رهبری مارین لوپن به اکثریت در پارلمان دست یابد، چه تغییراتی را در فرانسه به میان خواهند آورد؟ دورنمای به قدرت رسیدن راستگرایان امانوئل مکرون را مجبور کرده که با چپگرایان همکاری کند. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم. در حالی که نامزدان حزب راستگرای افراطی فرانسه در دور اول انتخابات به پیروزی نسبی دست یافتند، حزب میانه‌رو رئیس جمهور امانوئل مکرون و چپگرایان تلاش می‌کنند که از پیروزی آنها در مرحله دوم انتخابات جلوگیری کنند. رئیس جمهور مکرون بعد از آن خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد که ائتلاف وی در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا شکست خورد. حزب راستگرای افراطی بر رهبری مارین لوپن در مرحله اول انتخابات که روز یکشنبه گذشته برگزار شد به پیروزی دست یافت و حزب میانه‌رو رئیس جمهور مکرون بعد از ائتلاف چپگرا در جایگاه سوم قرار گرفت. نظرخواهی بعد از رای‌دهی نشان داد که حزب مارین لوپن با 34% آرا دست یافته، حزب چپگرا با 28% و حزب میانه‌رو مکرون با 21% آرا دست یافته است. اگر راستگرایان به اکثریت در پارلمان دست یابند، رئیس جمهور مکرون مجبور خواهند بود که در 3 سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری خود با آنها همکاری کند. حزب اجتماع ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن از پالیسی های ضد مهاجران حمایت می کند. حزب مکرون که برای اولین بار بعد از اشغال فرانسه توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم با دورنمای قدرتگیری افراطیون راستگرا روبروست، با ائتلاف چپگرا همکاری می کند. جناح‌های رقیب در این انتخابات امیدوارند که با همکاری تکتیکی از دست یافتن راستگرایان افراطی به 289 کرسی پارلمان که برای پیروزی مطلق ضروری است جلوگیری خواهد شد. ژردن باردلا چهره سرشناس حزب راستگرای افراطی در پاسخ به مسئله مهاجرت گفته که اگر این حزب در انتخابات پیروز شود، قانون حق خاک برای اخذ تابعیت فرانسه استفاده می شود لغو خواهد شد. پارلمان فرانسه در مجموع 577 کرسی دارد و حدود 49 میلیون نفر برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کردند. میزان اشتراک رای دهندگان در مرحله اول انتخابات 67% بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان هشدار می‌دهد که برخی از برنامه‌های مهم نجات بخش این سازمان در این کشور به دلیل کمبود بودجه با خطر تعلیق روبرو است. در این گزارش با شماری از نیازمندان نیز صحبت شده که جزئیات آن را با هم میشنویم.
دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید برنامه های کمک رسانی ملل متحد در افغانستان با کمبود شدید بودجه روبرو شده است. اوچا هشدار میدهد که برخی از برنامه های مهم نجات بخش آنها در افغانستان و دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر تعلیق قرار دارند. این اداره ملل متحد روز دوشنبه 12 سرطان در خبرنامه‌ای که در صفحه اکس خود نشر کرده گفته است که تاکنون تنها 696 میلیون دلار یعنی 22.8% بودجه درخواستی خود برای سال 2024 را دریافت کرده است. اوچا پیش از این گفته بود در سال جاری میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. همزمان با این برنامه جهانی غذا WFP میگوید که در حال حاضر 12.4 میلیون یا 1/4 جمعیت افغانستان دچار گرسنگی هستند که از این جمله 2.4 میلیون نفر در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. ضیاءالدین صافی سخنگوی WFP در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت امنیت غذایی در افغانستان به دلیل کمک های بشردوستانه اکنون به گونه آشیایی بهبود یافته است، اما بحران مالی شدید این دستاوردهای حساس را در معرض خطر قرار می دهد. او گفت
در حال حاضر پروگرام غذایی جهان تنها قادر به حمایت از حدود 1 میلیون نفر با کمک های اضطراری در هر ماه است و 11 میلیون نفر دیگر نیازمند کمک های غذایی به دلیل کمبود بودجه نمی توانند خدمات دریافت کنند. پروگرام غذایی جهان به شکل عاجل برای 6 ماه آینده به 650 میلیون دلار آمریکایی برای تمام برنامه های خود و تمام فعالیت های خود نیاز دارد.
در همین حال شماری از نیازمندان بر رادیو آزادی میگویند با فقر شدید روبرو هستند و نیاز جدی به کمک دارند. نجیبه باشنده کابل که در گذشته در یکی از اداره های دولتی کار میکرد و حالا بیکار است میگوید که حاضر است تا یک نانوایی زنانه ایجاد کند و از این طریق زندگیش را به پیش برد.
میدارم اخه کمک یک تندور میخریدم میماندم و می نان مردم را پخته میکردم با می اولادای من می نفقیش پیدا میکردم زیاد نمیتربم بیادم.
شمسیه یک باشنده ولایت پروان نیز میگوید که شوهرش مریض است و کسی را ندارد که برایش کار کند.
خانی مام کرایسته حیران ماندیم به دربار خدا که چطور کنم از کجا کنم من این اولادای من چه قسم یک چیز برشان بکنم. اینقدر دیگه همه بیچاره هستم، اینقدر بیچاره شدیم، اینقدر حیران ماندیم که چی کنم چطور کنم. هیچ تو کس رام ندارم که به من کمک کنه. قسم میخورم مردم به خانی مردم خلاص شده حیران ماندیم چطور کنم از کجا کنم.
و چا پیش از این بعد تاریخ 2 سرطان سال جاری در گزارش نیازهای بشری در افغانستان را به طرز نگران کننده بالا خوانده و گفته بود که از هر 4 افغان یک نفر مطمئن نیست که غذای بعدی خود را از کجا به دست می آورد. در گزارش اوچا که در آن چگونگی وضعیت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد ارائه شد آمده بود که بسیاری از برنامه ها به ویژه در بخش های صحت و ماین پاکی به دلیل کمبود بودجه در این کشور لغو شدند و در صورت عدم دریافت بودجه شماری از برنامه های دیگر نیز متوقف خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما
دکاندار کنه فروش یک دانه نخود ما نگرفتیم، 4 ماه از دکان خود کرا پس ما نستیم، مالیه جواز در پشت ما، خود دیگه توکل به خداوند نمیجه افتیدیم یادر یک لخمنان به خاطر اولاد خود دیگه کاربار نیست. ما دانه نخود به اولاد خود نخریدیم دمید کالا را خود چی میکنی جور که باشیم. پس یارده با یک مشکل پیدا کردیم که بیدر آرد یک بوجی گرفتیم پیش ازید بعد طفلا خانه گروی دیگه اینه تو مشکلات تو نیست.
آجی عزیزالله از ملسوالی درستید با شما در تماس شدم. در ملسوالی درستید که معدن زغال سنگ بسیار بزرگ وجود داره، یا که گوله میگه یا که تور یا که معدن زغال سنگ شیخه که روزانه با صدها موتر از این زغال بارگیری میشه به داخلی ولایت و خارجی ولایت انتقال داده میشود. یک مقدار پول زیاد هنگوفتی در خزانه دولت افزوده میشود. متاسفانه از 40 سال و این طرف از سرک دراچوب و دمنگان تا هنوز قیر نشده. در زمان سردار داود منظوری شامده بود پول و پوچارش هم جور شده ولی تا هنوز کشتایی توجه نکده، نه وکیل نه والی نه رئیس کشی. طول سرک از دراچوب تا سمنگان 117 کیلومتر تغییری قیر شده. موتر مسافربری با 2 ساعت میره، موترهای زغال با 4 ساعت میره.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پات گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم.
پیام شما